سلام بر شما، به برنامه صفحه 2 خوش آمدید. مهدی کروبی با گذشت 24 ساعت از اعتصاب غذای خود بعد از دستیابی به یکی از خواسته هایش و قول مساعد مسئولان در مورد خواسته دوم اعتصاب غذایش را شکست. دولت حسن روحانی تضمین داده که خواسته آقای کروبی برای خروج ماموران از خانه‌اش عملی خواهد شد. همچنین دولت وعده داده تمام تلاش خود را انجام دهد تا دیگر خواسته او، یعنی محاکمه در دادگاه علنی، نیز محقق شود. مهدی کروبی سال گذشته هم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی از او خواسته بود بر اساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم بر عهده رئیس جمهوری گذاشتند از حاکمیت بخواهد مطابق اصل 168 قانون اساسی را محاکمه کند. نامه سال گذشته او با آقای روحانی البته بی پاسخ ماند. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با رضا علیجانی، فعال ملی و مذهبی که از پاریس با ماست. حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی از هامبورگ با ما خواهد بود و محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در کارولینای شمالی از شهر دورام طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. بسیار خوش آمد میگویم به هر سه مهمان برنامه. آقای کدیور، تصمیم به اعتصاب برای یک زندانی تصمیم بسیار دشواری است، خصوصا اگر در آستانه 80 سالگی باشه و به بیماری قلبی هم مبتلا. جام کدیور، صدای منو دارید شما؟
بله من صدای شما رو دارم.
نظر شما رو می‌خواستم، این که فکر می‌کنید واقعا آقای کروبی به چه جایی رسیده که وادار شده چون این تصمیم دشواری رو بگیره؟
استخوان به کارد ایشون، کارد به استخوان ایشون رسیده بود. فی‌الواقع جان خودش رو در کف نهاد و از سال گذشته که ایشون برای آقای رئیس جمهور نامه نوشت و پاسخی دریافت نکرد، راه دیگری برای آقای کروبی باقی نمونده بود. فی‌الواقع به خاطر این که زمامداران جمهوری اسلامی هیچ کدامشون به وظایف قانونیشون عمل نکردند، که من به جزئیاتش میتونم به دقت اشاره بکنم، برای فرد محصور هیچ چاره‌ای باقی نمیمونه که در این شرایط بسیار نامناسب، یعنی 6 روز بعد از این که ایشون از بیمارستان قلب مرخص شده، اون هم در سن نزدیک 80 سالگی، اون وقت مجبور بشه اعتصاب غذای خشک بکنه. به هر حال این آقای کروبی در اعتصابش پیروز شد، توانست تا حدودی هر دو خواسته خودش رو بر کرسی بنشانه. یک وزیر و یک معاون وزیر به دیدار ایشون رفتن و قول دادند که هر دو خواسته ایشون رو همونطور که اشاره کردید برآورده بکنن. یکیش وزیر بهداشت بود که قبلا هم رفته بود، معاون امنیت وزیر وزارت اطلاعات که فی‌الواقع قدرت اصلی وزارت اطلاعات و وزیر اطلاعات دکور و ویترین این وزارتخانه تاکنون بیشتر نبوده در دوره اخیر، ورودش به این مسئله معنیدار بود و اینکه 12 ماموری که در خانه مهدی کروبی زندگی رو بر او فی‌الواقع تنگ کرده بودند، از این به بعد قول دادن که خارج بشن. این 6.5 سال که این تخلفات قانونی در خانه کروبی صورت گرفته، واقعا کدام مسئول جمهوری اسلامی پاسخ بود؟ به نظرم آقای کروبی پیروز شد تا اینجا و امیدواریم پیروزی کامل با رفع حصر کامل اون ایشون برداشته شد.
جناب شریعت‌مداری، نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که دستاوردی داشت؟ جناب کدیور اشاره کردن که پیروز شد آقای کروبی.
بله، ایشون در حقیقت یک بار اخلاقی بسیار بزرگی رو بر دوش کسانی نهاد که میتوانستن کاری بکنند و کاری نکرده بودند، از جمله آقای روحانی. آقای روحانی همین وزیر رو و همین معاون وزیر رو قبل از اینکه آقای مهدی کروبی 80 ساله در این وضع بد جسمی بگیرد و در مرز بازی با مرگ در حقیقت خودش را در جایی بگذارد که این بار اخلاقی رو بر دوش اونها بنهد، اونها می توانستن ندای وجدان خودشون رو گوش بدن و خیلی زودتر این کار رو بکنن. آقای روحانی اصولا اولویتی بر این کارها قائل نیست، و اگر قائل بود حداقل جواب نامه ایشون رو میداد. بعد از اون نطقای آتشین انتخاباتی توقع از ایشون این بود که حداقل به طور نمادین در رفع هست این اقدام رو بکنه که به ایادت این مریض ها بره و اونها رو اندکی امیدوار بکنه. البته هست در دستان آقای خامنه ای و در حیطه لجبازی های ایشونه و این قول و قرارها ممکن است به جایی نرسه، ولی در همین حد هم میتوان گفت که حداقل ایشون موفق شده نسبت به وضع خودش، آقای موسوی و خانم رهنورد توجه های جهان را جلب بکنه، مردم ایران را در مقابل این وظیفه اخلاقیشون قرار بده که فقط این نیست که این رهبران را برای روزهای خوش رأی دادن بخواهید، هنگامی هم که گرفتار میشن وظیفه به دوش همه ما مترتبه، و ولی فقیه رو متوجه این بکنه که این لجبازی ها هزینه های گرانی را هم در پیش روی شما خواهد نشاند و به این آسانی نمیتوانید از این مسئولیت ها فرار کنید.
آقای علیجانی، ارزیابی شما چه هست؟ جناب شریعت‌مدار اشاره داشتن به اینکه اصولا حصر مسئله آقای روحانی نیست، توجهی بهش نداره، ترقی شما همین هست؟
سلام خدمت شما آقای کدیور، آقای شریعت‌مداری و همه بینندگان عزیز. آقای کروبی همونطور که آقای کدیور هم اشاره کردن در سن حدود 80 سالگی در واقع آمد حصر رو از یک روند تدریجی تبدیل کرد به یک روند پرهزینه و این نشون داد که راه اتمام هست و راه رسیدن به برخی از مطالبات تو این ساختار و قدرت این هست که هزینش رو بر فایدش به اصطلاح بالاتر ببریم. آقای خامنه‌ای مسئول اصلی حصر هست، بسیاری از بخش‌های سیستم حتی از جریان اصولگرا موافق حصر نیستند، اون رو به مصلحت نظام نمیدونن، معاون مجلس این رو گفت، آقای روحانی هم همونطور که دوستان اشاره کردن اولویتش مسئله حصر نیست. آقای روحانی بالاخره سر از امتیاز و اعتبار کسانی که در حصر هستن، حامیان اونها، اصلاح طلبان استفاده کردن برای رسیدن به یه رأی بالاتر و هم در دور قبل وعده دادن و هم در این دور حتی تصریح کردن بایستی من رأی بالاتری بیاورم که بتوانم به این مشکلات رسیدگی بکنم و حلش بکنم، ولی خب علامتی از این اهتمام دیده نشد. جان آقای کروبی و مسئله حصر باید برای آقای روحانی بالاتر از مسئله آقای حسین فریدون باشه. به هر حال در این دوره نشون داده شد که آقای روحانی شهر به شهر رفت و در هر شهری این صدای حصر باید بشکنه رو شنید. در روز جشن پیروزی که اعضای ستادها جمع شده بودن این شعار باز هم یک صدا در سالن شنیده شد. هرچند مسئله دست آقای روحانی نیست، اما این یک تلنگری بود، هم به هشداری بود هم به آقای روحانی هم به حامیان دیگر آقای به سلام موسوی و کروبی که به هر حال اونها هم شاید کوتاهی کرده بودند. ولی من این پیروزی رو جدا از این شجاعت و جسارتی که آقای کروبی بارها نشون داده بخشی از پیروزی افکار عمومی و جامعه مدنی میدونم. الان دیگه دوره‌ای نیست که آقای شریعت مداری، آقای آیت الله آذری قومی، آیت الله شریعت مداری و دیگران در حصر و در یک مظلومیت و در سکوت و انزوا به هر حال محکوم به مرگ بشن. فشار افکار عمومی هم در این 24 ساعت بسیار بسیار موثر بود.
جناب کدیور اشاره فرمودید به اینکه معاون وزیر اطلاعات آقای پورفلاح که به دیدار آقای کروبی رفته بودن در واقع نفر اصلی وزارتخونه هست، وزیر آقای علوی به تعبیر شما ویترین ماجراست، چرا این تلقی رو دارید؟
این آقا قبلا هم معاونت مرجعیت و حوزه وزارت اطلاعات بوده و در قضیه به کرسی نشاندن مرجعیت آقای خامنه ای نقش مهمی رو ایفا کرده. کسانی رو که فی الواقع چیزی برای آقای خامنه ای نوشتن که ایشون مرجعند، یعنی از روحانیون و علما و فقهای حوزه، نوعاً با فشار و برنامه ریزی وزارت اطلاعات صورت گرفته. من در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه اسنادش رو بردم و اون معاونتی که در این امر فعال بوده همین آقا مسئولش بوده و قبلا هم فی الواقع سمت‌هایی داشته و هر بارم که آقای علوی رو اینها به مجلس آوردن آقای متعرضش سوال کرده ذکر میکنه که خب من در این زمینه مسئولیتی ندارم، این در حیطه رهبریه. قابل سواله که کجای قانون اساسی مشخص کرده که این وظایف دو گونه است و نماینده مجلس حق ندارد از حیطه‌ای که زیر نظر رهبری سوال بکنه. این بدعتی است که فلواقع ما می‌بینیم گذاشته شده و هیچ پاسخ قانع کننده هم بهش داده نمیشه.
جناب شریعت مداری، صحبت از بار اخلاقی کردید، اینکه مسئولیت اخلاقی متوجه حالا هم رای دهندگان هست به تعبیر شما، هم سیاستمداران، و اینکه باید کار کرد. اون کار چه میتونه باشه واقعا؟
ببینید، از یک سو در هیچ کجای قانون اساسی و قوانین جاری این نوع مجازات خودفرمودهی که رهبران انقلاب برای افراد شاخص سیاسی اختراع کردند و اون حصر در منزل، منزوی کردن در منزوی کردن این افراد از اجتماع و محکوم کردن اونها به یک مرج تدریجی و کنترل حیات و مماتشون در دست نیروهای امنیتی و در حقیقت ولی فقیه که معلوم نیست چه به خورد اونا میدن و چگونه اونها رو مداوا میکنن. مرحوم پدر من از ابتدا آقای خمینی میدانست که در حقیقت در شرف ابتلا به سرطان پروستات است و از نمونه برداری در بیمارستان جلوگیری کرد و به سمت مرگ هدایت کرد. آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد انسان‌های سالمی بودند و امروز از انواع مرض‌ها رنج می‌برند. هیچ کنترلی و چگونگی زیستن اینها وجود ندارد. جامعه واقعاً می‌تواند کارهای زیادی بکنه. حساس شدن افکار عمومی و در اولویت قرار گرفتن این قضیه، همونطور که آقای علیجانی هم گفتند، از مرگ مظلومانه‌ای که پدر من گرفتار اون بود اینها رو نجات میده. آقای کروبی کار مهمی که کرد در حقیقت گفت که من مرگم را خودم انتخاب خواهم کرد و به رهبر جمهوری اسلامی اجازه نخواهم داد که من را آرام آرام اونطوری که میخواد به مرگ هدایت بکنه. قواعد بازی رو به هم زد. جامعه هم میتواند این قواعد بازی رو به هم بزنه، سکوت خودش رو بشکنه. و رهبر جمهوری اسلامی به شدت نگران وضعیت جامعه و از کف رفتن این توهم محبوبیت خودش است. مردم اگر نشان بدهند که این قضیه برای اونها در اولویته، حس را به آسانی میشکن.
آقای علیجانی، جناب شریعت مداری مصرن که جامعه به هر حال باید و میتونه کاری بکنه. یه بخش از این مسئولیت اخلاقی که آقای شریعت مداری اشاره کردن قاعدتا متوجه سیاستمدارها هم میشه. اینکه مردم میتونن کاری بکنن، امروز از آقای خاتمی شنیدیم که گفته متاسفانه کاری از دست من بر نمیاد. معنایی که در این مستتر هست این هست که خب پس مردم، از مردم هم کاری بر نمیاد، از دیگر سیاستمداران هم قاعدتا بر نمیاد. و آیا این مسئله حصر رو در حد یک قضا و قدر مثل نمیدونم خسوف و کسوف زلزله فرو نمیکاهه و اینکه اصولا کاری نمیشه کرد؟
عملا نشون داده شد که اینطور نیست. یعنی آقای خامنه‌ای خب همه میدونن لجبازه و کینه توزی داره، میدونه که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد سرسختن، از کروبی دل پوری داره. آقای کروبی اولین کسی بود که دخالت مشتبه خامنه‌ای رو در انتخابات گفت، اسکله های گاچاق رو گفت، کهریزک رو گفت و مسائل متعددی که گفته شده. و میدونی که اینها هم خوب سیستم و پشت پردش رو و رفتار آقای خامنه‌ای رو میدونن و هم آدمای سرسختی هستن. آقای کروبی هم همونطور که آقای شریعت مداری اشاره کرد، آقای کروبی اومد تشخیص داد که آقای خامنه‌ای اینا رو میخواد به مرگ تدریجی در واقع محکوم بکنه و اومد این رو هزینش رو برد بالا. حالا اینجا دانشجوان، جوانان، برخی از مسئولین که رفتن در بیمارستان، مردمی که به تدریج داشتن میرفتن جلو بیمارستان، این باعث میشه که پرونده ای رو که میخواهد آقای خامنه‌ای به صورت عمدی و دیگران بر اساس مصلحت های شخصی به هر حال فراموش بشه، این پرونده میتونه بالا بیاد و این حضور مردم و این اعتراضی که صورت میگیره مسئله رو حالا برای بخشی به عنوان یک حقیقت، یه سر طیف مسئله حقیقت تکان خوردن وجدان هاست و یک سر طیف هم مصلحت، حالا مصلحت های شخصی یا مصلحت نظام. آقای خاتمی هم به هر حال خودش در یه وضعیت نیمه هست وجود به سر میبره، ولی آقای خاتمی باید بدونن که ارتباطشون با مردم باید یه ارتباط دو طرفه باشه. یعنی یک حقوق دو طرفه و یک وظیفه و انتظار دو طرفه وجود داره. یعنی همونطور که ایشون از مردم میخواد که برن رأی بدن و یکی از دلایل رأی آوردن به هر حال این لیست های اخیر تأثیر آقای خاتمی است، همون گونه هم مردم توقع دارن که به هر حال ایشون هم در حد توانش این وظایفشو انجام بده. از کسانی که به اعتبار ایشون از جمله به مجلس یا جاهای دیگه رفتن مراقبت بکنه. ما امروز خب ندیدیم کسی در مجلس اعتراض بکنه، هر چند شنیده‌های متعددی حکایت از این داره که در پشت صحنه داره پیگیری میشه، اما این بعد از اون بود که آقای کروبی جانش رو به کف گرفت. و این به هر حال من میخوام اینطوری جنبندی بکنم، نشون میده که آقای خامنه ای هم و به هر حال ساختار قدرت هم قابل انعطاف عقب نشینی است، ولی بایستی هزینهش براشون بالا بره. این هزینه رو فقط نباید آقای کروبی بالا ببره، بایستی دیگران هم که به هر حال از این اعتبار استفاده سیاسی کردن اونها هم مایه بذارن و اونها هم این پرونده رو پیگیری بکنن. الان ایشون به خواسته اولش رسیده، وعده هایی و گل هایی برای خواسته دوم داده شده و پیگیری افکار عمومی و فشار به نمایندگان و به ویژه مراجع مذهبی در قم میتواند این مسیر رو تسریع بکنه.
آقای کدیور، صحبت از سکوت مجلس شد. نمایندگانی که به هر حال با رأی مردم به خواست آقای خاتمی، مردم به اونها رأی دادن، رفتن در مجلس و همین طور بحثی که درباره خود آقای خاتمی مطرح شد، فکر میکنید واقعا کاری از دست کسی برنمیاد؟
چرا، حتما کار برمیاد. وقتی آقای کروبی در حصر بتواند کاری بکند و شرایطش رو به حاکمیت تحمیل بکنه، اگر نمایندگان مجلس همت بیشتری میکردن، اگر آقای رئیس جمهور و وزراش به وظایف قانونیشون بیشتر عمل میکردن، اگر رئیس جمهور اسبق جناب آقای خاتمی و اصلاح طلبان محترم اهتمام بیشتری میکردن، قطعا ما وضعیت بهتری داشتیم و این سه بزرگوار در حصر نمی بودن.
جام که معنای این اهتمام چه هست؟ یعنی چه کاری باید میکردن؟
ببینید، فرض کنید الان تو بحث ما خیلی جالبه، اولین قوهی که در این زمینه مسئولیت داره قوه قضایی است. ما اینقدر از قوه قضایی ناامید هستیم که یکی از ما سه نفر اشاره به وظایف قوه قضایی نکرد. یعنی صادق لاریجانی، محسنی اژه‌ای، محمد جعفر منتظری چنان به وظایف خودشون بد عمل کردند و هیچ کدام از وظایفشون که اجرای عدالت و قانون بوده پیگیری نکردند و صرفاً گوش به فرمان مقام بالاتر بودند که کسی از اونها انتظار نداره. چه تعدادی نماینده به مجلس فرستادیم، رئیس جمهوری رو با رأی مردم بالا آوردیم، خب ازشون انتظار داریم حداقلش در مورد حس به وظایفشون عمل کنن. آقای رئیس جمهور طبق قانون اساسی هم در قسمی که خورده و هم اجرای قانون اساسی به عهده‌ش. نماینده مجلس در تمام امور کشور حق تحقیق و تفحص داره، حق سوال از وزیر و رئیس جمهور داره. اگر اینها بیان و سوال بکنن و اعلام بکنن قانع نشدیم، عصر 32 تا 37 قانون اساسی قطعا نقض شده در مورد حصر، مجازات صورت گرفته بدون حکم دادگاه صالحه صورت گرفته. هر دو دوست ما اینجا اشاره کردن، کدام یک از نمایندگان مجلس آمدن طرحی رو آوردن مجلس و وزرایی که مرتبط با این مسئله و رئیس جمهور رو مورد سوال قرار بدن؟ بله، برخی از اینها مثل آقای مطهری و دو سه نفر دیگه در سخنان خودشون نکات رو فرمودن که به شدت من از اونا کاملا تشکر میکنم، حداقل نگذاشتن این صدا بمیره. اما آیا وظایف قانونی در حد همین اعتراض زبانی باقی میمونه؟ همه ما مسئول هستیم. اعتراض مهدی کروبی به ما نشون داد ما همگی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ایم. از اصلاح طلب بگیر، از اعتدالگرا بگیر، رئیس جمهور بگیر، نماینده مجلس بگیر، قوه قضاییه که اصلا امیدی به آن برای اجرای قانون نمی‌رود. الان آقای کروبی خودش وارد گود شد، آمد جانش رو گذاشت کف دست و واقعا من شرمنده هستم، به میزان خودم شرمنده‌ام که نتوانستم قدمی در این زمینه بردارم.
آقای شریعت مداری، استدلالی که مطرح میشه این هست که به هر حال بعد از سال 92 یک وفاقی در جامعه کمابیش ایجاد شده، اون شکافی که بعد از سال 88 ایجاد شده بود در پی اعتراضات بعد از انتخابات و وقایع بعدش، بعد از 92 این شکاف به نوعی ترمیم شد و الان تشدید اون شکاف یا یادآوری اون شکاف ها به نفع جامعه و به نفع حرکت عمومی سیاسی در کشور نیست و اقدامی که آقای کروبی کرد مبنی بر اعتصاب در واقع به نوعی تعمیق این شکاف هاست.
این استدلال بسیار سطحی است. اولا کجا این شکاف ترمیم شده؟ شما همین امروز اگر آقای روحانی از خط قرمزی که ولایت ترسیم کرده بود، از ترس اینکه آراء سرگردان رو جذب نکنه تجاوز نمی کرد و ریسک از دست دادن موقعیت خودش رو متحمل نمی شد، شاید 10 میلیونی از این رأی رو نمی آورد. اگر شکاف ها ترمیم شده بود، احتیاج به خرج این هزینه بالا نبود. از طرف دیگه این هزینه‌ای که این شکافی که میگن پر شده، به قیمت حذف سرانی پر شده که در حقیقت برای بهبود وضعیت مردم در دامنه تصورات خودشون تلاش کردن. البته من اختلاف سیاسی بزرگی با هر سه این افراد در حس دارم، ولی اونها در حدود تصورات خودشون یک وضعیت بهتری برای این مردم میخواستن و تلاش کردن. معروفه که این آقای کروبی برای آزادی افراد زیادی کوشیده. اینها کجا هستن امروز و چرا اینها به وظایف اخلاقیشون عمل نمی کنن؟ موقعی که پدر من در حس بود، حداقل دو مرجع بزرگوار، آیت الله حاج آقا مرتضای حائری و آیت الله خونساری، این خطر رو کردن که برای ایادت ایشون اومدن و نیروهای امنیتی اون روز نگذاشتند. البته اون روز وسایل ارتباطی درست نبود و کسی خبر نشد. امروز چرا اینا آقای خاتمی که حداقل میتونه بی سر و صدا به ایادت اینها بره و به اینها یک امیدی بده، چرا اینجور اقدامات انسان دوستانه رو هم طریق میکنن؟ واقعا من فکر میکنم که این شکاف نه تنها ترمیم نشده، بلکه اصولا این شکاف شکافی است که آقای خامنه‌ای داوطلبانه و مصرانه میخواد به نفع اهداف خودش ایجاد کنه و بخشهایی از جامعه را که باش موافق نیستن یا به تسلیم واداره یا حذف کنه. اسم این وفاق ملی نیست.
آقای علیجانی، شما هم اشاره به وظیفه مراجع داشتید و اینکه اونها هم میتونن کارهایی رو بکنن که نکردن. بعضی از اونها رو خب شنیدیم که در یک دو روز گذشته، یعنی در دیروز به این سو، تماس تلفنی داشتن احیانا با وزرا و تلاشایی رو کردن. اینا رو کافی نمیدونید شما؟
من هرچند اینها قابل تقدیر هست ولی کافی نیست. مسئله مهم این هست که این شکاف واقعا پر نشده، این شکاف میخواد فراموش بشه. ما باید علیه این فراموشی و علیه همه این فراموشی ها، به خیلی از زندانی ها الان داره ظلم میشه، آقای شهابی الان در اعتصاب غذا هست، دیگران هستند و بسیاری مسائل دیگر، اینها اقدام، یعنی قدرت مسلط میخواد اینها فراموش بشه و ما باید علیه فراموشی عمل بکنیم. الان آقای کروبی به یه خواستش رسیده، خواسته دومش یه وعده هایی داده شده، اگر پیگیری نشه اینها باز هم فراموش میشه. در این میان به هر حال مراجع مذهبی نقش دارن. من باید تقدیر بکنم از نسل جوانی که این یکی دو روز بسیار فعال شدن در همین 24 ساعت و شاید فشارهای اونها بود که نمایندگان مجلس و برخی از نیروهای مذهبی رو به هر حال وادار به اقدام کرد، وادار به برخورد کرد. یه چیزی رو بذارید سریع هن اینجا گفته بشه که همونقدر که دزدیدن رأی مردم در سال 88 که آقای کروبی، موسوی، خانم رهنورد و جنبش سبز بن اعتراض کرد تقبیح میشه و محکوم میشه، تاراج رأی مردم محکوم میشه، تاراج و دزدیدن اعتماد مردم هم بایستی ناشایست تلقی بشه. نبایستی به مردم وعده هایی داده بشه و اونها بعدن به فراموشی سپرده بشه یا اساساً برای جمع کردن رأی از این اعتبارها استفاده بشه. تاراج اعتماد مردم هم بایستی تقبیح بشه و عملش و تحقق عینیش هم این هست که خواسته دوم آقای کروبی فراموش نشه و پیگیری بشه و در اینجا همونطور که آقای کدیور هم گفتن و همه احساس شرمندگی میکنیم، همه به سهم خودشون بایستی در این قسمت سهیم باشن، به ویژه اونهایی که میتونن به هر حال فشار جامعه رو به قدرت منتقل بکنن. و آقای خامنه‌ای هم نشون داده که همون گونه که آقای کروبی به درستی و به صورت حسی سیاست رو گرفت و دریافت کرد که بایستی خودش این هزینه رو تحمیل بکنه، آقای خامنه‌ای هم نشون داده و قدرت مسلط در ایران نشون داده که هر موقع فشار اجتماعی و فشار سیاسی زیاد بشه، مصلحت نظامشون اقتضا خواهد کرد که دست به تغییر و اصلاح بزنن.
آقای کدیور، شما مطلبی نوشتید درباره اعتصاب غذای آقای کروبی و در اون متهمان ماجرای حصر رو ردیف کردید. نوشتید متهم ردیف اول یا مسئول اصلی رو آقای خامنه‌ای میدونید رهبر جمهوری اسلامی، فکر نمی‌کنید که شاید به همین دلیل هست که خیلی‌ها در واقع تحفظ یا احتیاط دارن برای اینکه اصولاً وارد این ماجرا بشن؟ چون مثلا حتی همین امروز آقای خاتمی حالا بحث اعتراض نه، حتی درخواست هم نکرد از رهبری که احیاناً به این ماجرا پایان بده، ماجرای حصر.
چرا همینطوره؟ یعنی فرواقع این که قوه قضاییه، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس تا کنون به وظایف خودشون، وظایف قانونیشون عمل نکردن، نظر رهبری بوده. آقای خامنه ای حس رو، فرواقع جنبش سبز رو و اعتراض به تقلب و مهندسی در انتخابات 1388 رو به عنوان خط قرمز در آورده و چندین بار، حتی تا همین چند ماه اخیر هم ادعا کرده، تصریح کرده که از اینها نخواهد گذشت. این مسائل در کشورهای دیگر هم اتفاق میفته، یعنی حاکمیت و مردم و یا نامزدهای ریاست جمهوری با هم اختلاف نظر پیدا میکنه. در اونجا قوه قضاییه مستقلی است که به مسئله رسیدگی میکنه و افکار عمومی رو آرام میکنه. در ایران چون این قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، شورای نگهبانه که مثلا در میتونه نقش دادگاه عالی رو بازی بکنه، خودش یک طرف ماجراست. مقام رهبری که میتوانست خودش به عنوان داور در این مسئله وارد بشود، فی‌الواقع داوری است که مربیگری یک تیم رو به عهده گرفته و خودش یک طرف ماجراست. خب در این زمینه الان آقای خامنه‌ای به عنوان مسئول اصلی رفع حصر، حصر هم در ایران متاسفانه در بعد از استقرار قانون در کشور ما که نزدیک 100 سال هست، هر زمانی که بودیم دوره رضا شاه آمده سید حسن مدرس رو حصر کرد، دوره محمد رضا شاه آمد محمد مصدق رو حصر کرد، دوره آقای خامنه ای آقایون شریعت مداری قومی و سید صادق روحانی رو حصر کرد، دوره آقای خامنه ای آقایون منتظری و آقایون آذری قومی و این سه نفر، سه بزرگوار که الان در حصر هستند و ایشون رکورددار حصره. فی‌الواقع حصر روش غیرقانونی مواجهه با منتقدان شاخص حکومت بوده که جرأت به زندان انداختن اونها نداره و اونها رو زجرکش میکنه. این مخالف قانون اساسیه. کسی که برخلاف قانون منتقدین خودش رو دل بخواه مجازات میکنه، صفت خودکامه و مستبد رو داره. عصر سوم قانون اساسی بند ششم محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی است. آقای خامنه ای با این روش خودش اثبات کرده مصداق این بند ششم عصر سوم قانون اساسی است. فقط وقتی خودکامگی محقق میشه، وظیفه همگان نهی ایشون از این مسئله است، هم از مراجع دینی، هم از اساتید دانشگاه، هم از نهادهای مدنی و هم از بقیه ارکان حکومتی. اگر آقای علیجانی به نکته بسیار مهمی اشاره کرد، اگر آقای روحانی به اعتبار محصورین رفع حصر کسب رأی کرده، الان امثال من مدعی ایشون هستیم. این رأی شما مشروط بوده، مشروط بوده به این که برای رفع حصر احقاق حقوق مردم قدمی بردارید. نمایندگان مردم توجه بکنن، اعضای فراکسیون امید توجه بکنن، اگر به وظیفه خودشون عمل نکنن، حالا میخواد پشت پرده باشه، میخواد روی پرده باشه، ما فردا علیه اینها هم وارد سخن خواهیم شد، انتقاد میکنیم. شما با رأی مردم رفتید بالا، چه میکنید اونجا؟ وزرای انتخاب بکنید که بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند. یکی از حقوق مردم رفع حصر غیرقانونی است.
آقای شریعت مداری در فهرستی که حالا جناب کدیور اشاره کردن، از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان و الی آخر، حالا به لحاظ واقعا پراگماتیستی عملگرایانه نگاه بکنیم، شما در این افراد میبینید که خواسته ای که آقای کدیور دارن رو بتونن یا بخوان عملی بکنن؟
ببینید، در حقیقت بخش مهمی از جامعه سیاسی ایران این تقصیر رو داره که دو مطلق رو بر اذهان مردم مسلط کرده. یک مطلق جمهوری اسلامی و لزوم حفظ اون به هر قیمتی است، یک مطلق اقتدار بی مناقشه رهبری است و تقدیس خط قرمزی که میکشه. این به تدریج در بخش مهمی از جامعه هم جا افتاده. اولین کار این هست که این خط قرمزها رو باید ازش عبور کرد. سیاست این نیست که اول خط قرمزهایی رو که خودشون مهمترین دلیل نقص قوانین اساسی هستند دلیل نقص امنیت افراد هستند، اونها رو ترسیم کنیم و بعد در این دایره حقیر بخواهیم سیاستی ملتمسانه بورزیم، به خود رهبر چیزی نگوییم و دیگران رو مقصر کنیم. آقای کدیور به درستی گفتند مقصر درجه یک ولی فقیه است. اینهایی هم که ولی فقیه رو چنین قداست و حسانتی در قدرت براش قائلن، اینها هم مقصرن و به وظایف قانونی خودشون عمل نمی کنن. مردم ایران باید از اینها بخواهند که وعده هایی رو که دادن در موقع انتخابات، وعده هایی رو که وکلای مجلس برای انتخاب شدن دادن، یادآوری کنن بر اونها و بخواهند که به وظایف خودشون عمل کنن. این خیلی مهمه که فضای بازی عوض بشه.
آقای علی جانی، صحبت از اعتصاب قضای آقای کروبی میکنیم و همینطور حالا حصر چند سال یا نزدیک به 7 سال 6 نیم سالی که در حصر بودن، شاید روا نباشه یادآوری نکنیم که همین الان در زندان رجایی شهر هم تعدادی از زندانیان در اعتصاب قضا هستن. آقای مهدی خزعلی به گفته خانوادهش در اعتصاب قضا هست از هفته گذشته که تحت بازداشت قرار گرفته. حتما توجه دارید که واقعا در رسانه ها هم توجه زیادی به این ماجراها نمیشه، یعنی انعکاسی پیدا نمیکنه در روزنامه های ایران که خب وضعیت روشن هست. در چنین شرایطی واقعا چرا جامعه باید بتونه حساس بشه به مواردی از این قبیل؟
بله، دقیقا نکته رو که من میخواستم بگم شما اشاره کردین، امثال آقای شهارضا شهابی، آقای خزعلی و دیگران و بسیاری کسانی که حقشون تضییع میشه و حتی امکان به اصطلاح اعتصاب هم ندارن، خبررسانی نمیشه، اعتراضات کارگری که برای و کارمندانی و کارگرانی که به هر حال حق حقوقشون داده نمیشه، اینا صداشون منعکس نمیشه. ولی بذارید اینجا یه نقدی رو بکنیم چون به پراگماتیسم هم اشاره شد. ببینید الان یه فرهنگی هست که اگر کاری نتیجه عملی نداشته باشه پس بیهوده است، در حالی که این فرهنگ غلطی است که جا افتاده. نه، همه رفتارها و کنشها که نباید معطوف به نتیجه باشه، باید معطوف به اخلاق و وظیفه هم باشه. و البته من معتقدم این کنشها اگه همسو بشه به معطوف به نتیجه هم خواهد شد. در همین مورد یا حتی حصر آقای منتظری، ما دیدیم آقای منتظری نهایتاً برخواسته آقای خامنه‌ای رو عمل نکرد، ایشون سر موزه از حصر آمد بیرون و این عزیزان هم احتمالاً سر موزه از حصر بیرون خواهند آمد. به هر حال ما بایستی الان مطالبمون رفع حصر و آزادی باشه. حالا این مطالبه اصلی ماست، ولی شعاری که خود آقای کروبی مطرح کردن به هر حال یا آزادی یا محاکمه است. این یا آزادی یا محاکمه چیز خطری نیست که حتی زیر سقف تحمل این نظام نباشه. یعنی یک نماینده مجلس هم در حد همین حدود قدرت و توانی که داره و همه مصلحت اندیشی هایی که هست و به هر حال با قلع و قمعی که شورای نگهبان کرده یه مجلس اینچنینی شکل گرفته، در همین سطح و مناسبات هم یا آزادی یا حذف شعار تندی نیست. ما خواهان آزادی هستیم، ولی یا اگر آزاد نمی کنید محاکمه بکنید. بنبست حذف باید شکسته بشه. ما در قوانین ایران اصلا حصر نداریم. آقای شهابی رو آوردن بیرون، آزاد شده، بعد مدتی گفتن چیزای طول درمان شما اینا جز حبستون نبوده و شما باید برگردید زندان. یعنی یک نوع اجحاف و ظلم آشکار. بنابراین این ظلم های آشکار اگر وارد افکار عمومی بشه، که خوشبختانه الان این افکار عمومی داره تاثیر میذاره، به قول آقای تایزاده اگه ما جامعه مدنیمون ضعیفه ولی افکار عمومی قوی الان داریم، افکار عمومی میتواند با فشار آوردن به نهادهای مختلف از جمله نهادهای مذهبی که میتوانن رو حصر به هر حال محصورین تاثیر بیشتری بذارن. واقعا تاسف باره که ما از گم صدای ضعیفی میشنویم. به هر حال این انتظار هست که افکار عمومی، جامعه مدنی، به ویژه جوانان که به هر حال در این 24 ساعت انرژی زیادی گذاشتن، این انرژی رو در مسیر یا آزادی یا محاکمه ادامه بدن.
آقای کدیور، شما در مقاله‌ای که اشاره کردم نوشتید، یه جا اشاره می‌کنید، میگید اگر ایشان مقصود آقای خامنه ای هست، اگر ایشان میپندارن چون بر مسند قدرت قرار گرفته حق دارد هر کاری دلش خواست و میلش کشید یا منتقدانش انجام دهد، این معنای جز استبداد، دیکتاتوری، طاغوتیگری و ظلم ندارد. بعد ادامه میدید که دیکتاتور شدن که شاخ و دم ندارد، متهم را بدون محاکمه با اراده قبله عالم مجازات کردن ارتجاع به دوران ظلم قجری پیشا مشروطه است. اشاره من به این واژه دیکتاتوری هست. اگر شما فکر میکنید واقعا دیکتاتوری در جریان هست، استبدادی، به هر حال یک مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری هم وجود داره. فکر میکنید که چون جناب علیجانی اشاره کردن به افکار عمومی، وظیفه افکار عمومی الاخر، من پرسشم این هست که شما واقعا کسی رو میشناسید که چون این مسئولیتی رو واقعا در چون این دورانی برای خودش اصلا به رسمیت بشناسه و بخواد کاری بکنه در قبالش،
در قبال
دیکتاتوری که شما تصور میکنید حاکم هست بر ایران؟
بالاخره افکار عمومی الان داره به همین سمت میره، یعنی افکار عمومی به خصوص جوانان در شبکه‌های اجتماعی دیکتاتوری رو حس میکنه. یه جمله آقای خامنه‌ای توی مجلس تنفیذ گفت که شما جوانان دیکتاتوری ندیده اید، ما دیکتاتوری دیده ایم. بعد ببینید چه نکاتی در موردش نوشته شد که آقا تشریف ببرید در آینه نگاه بکنید، شما یک بار قصه رو گفتید، شما دیکتاتوری قبل از انقلاب رو فرمودید، دیکتاتوری بعد از انقلاب رو نفرمودید. مگه معنای دیکتاتوری چی است؟ دیکتاتوری یعنی این که به قانون عمل نکردن. چیزی که من تو تحقیقاتم بهش رسیدم یک کلمه بیشتر نیست، همون کتاب یک کلمه قانونه. زمامداران جمهوری اسلامی معنای حکومت قانون رو تاکنون درک نکردن، یعنی اینکه مجازات باید به حکم قانون، به حکم دادگاه صالحه صورت بگیره. اگر مجازات هم به نظر آقای خامنه‌ای سنگین هست، مگه ایشون قوه قضاییه هستن؟
مقصودم این هست که مثلا شما در ایران اگر نگاه بکنید، واقعا از معدود افرادی، شاید مثلا آقای قدیانی فیلمثل بشه اسپورت، به عدد انگشتان دست هم نیستن این افراد که صحبت میکنن و جسارت و جرأت در واقع مقابله با اون چیزی رو دارن که حالا شما لفظ دیکتاتوری یا خودکامگی رو براش به کار میبرید.
بله همینطوره. متاسفانه کسانی که در فضای عمومی علنی این اعتراض رو میکنن بسیار کمه. هر کدامشون هم که اعتراض کردن، خب سزایی مثل آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد پیدا کردن. یعنی فشار به حدی زیاد هست، منتها غیر علنی به نظر من اکثریت مردم ایران آقای خامنه‌ای رو دیکتاتور می دانند. اگر کسی تو این مقالم نوشتم، اگر کسی داری تردید داره، یه همه پرسی بگذارن، همه پرسی بگذارن مشخص میشه. این انتخابات های ما همه تبدیل به همه پرسی شده بود. آقای خامنه‌ای میباید این نکات رو توجه بکنن، اجرای قانون اساسی و حدودی که برای اختیاراتشون معین شده. این کلمه مطلقه بسیار کلمه رهزنیه، تو همین قانون اساسی هم ایشون محدودیت‌های فراوان داره.
بسیار ممنونم. آقای شریعت مداری، یکی از یعنی خواسته دوم آقای کروبی که حالا دولت قول مساعد داده مبنی بر پیگیریش، انجام محاکمه هست. فکر میکنید واقعا آقای کروبی به دنبال چه چیزی هست؟ با توجه به اینکه به گفته خود آقای کروبی، حالا در نامه‌ای که سال گذشته با آقای روحانی هم نوشت، انتظار محاکمه عادلانه رو هم نداره. یعنی اگر کسی واقعا معتقده که دادگاه قرار نیست عادلانه باشه، چرا اینقدر مصر هست به انجامش؟
به نظر من ایشون حداقل یک تریبونی میخواد و اینو شرط کرده که حرفهای خودش رو به جامعه و جهان بزنه و نشان بدهد که این تبانی که با احمدی نژاد در تقلب انتخاباتی شد متوجه شخص رهبر و فرزند ایشون هست در اون دوره و این مسئولیت ها رو باید اونها تحمل کنن و این حصری که بر اینها اعمال شده نتیجه افشای بخشی از این تقلب های سازمان یافته است. ایشون میخواد از این فرصت استفاده کنه. حتی میگوید من به رأی دادگاه هیچ اعتراضی نخواهم کرد. یعنی هدف او در حقیقت گرفتن یک رأی عادلانه از این دادگاه نیست، هدف او افشاگری است و بیداری عمومی و ظلمی که بر این عزیزان در این مدت رفته، وگرنه خود ایشون بهتر از هر کسی میداند که دادگاه‌های ایران شعبه‌های سازمان‌های امنیت اون و بازجوها هستند و رئیس قوه قضاییه پادوی رهبری است که آقای کدیور در حقیقت با یک نوع استخفاف استبداد می‌نامد. این خیلی بیشتر از استبداد چیزی که آقای خامنه‌ای انجام میده، برای اینکه استبداد در نظام پیشین قانونی نبود. استبداد در جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه در حقیقت شبه قانونی شده و موقعی شبه قانونی شده که عده زیادی از فرهیختگان این مملکت با اون هم‌آوا شدن. بنابراین کار ما بسیار مشکله و عده‌ای میخواد که در حقیقت بینش دیگری نسبت به این قضیه داشته باشه.
جناب علی جانی، از صحبت‌های آقای شریعت‌مداری من اینطور برداشت کردم که دادگاهی که آقای کروبی به دنبالش است صرفاً بیان حرفها برای ثبت در تاریخ نیست، یک نوع مابعضای امروزی و الان را هم میخواد برای اینکه افکار عمومی روشن بشن که حالا بر اساس اون چی آقای کروبی در ذهنش هست چه گذشت در 8 سال پیش. فکر نمی کنید که دقیقاً به همین دلیل احتمالاً امکان چنین دادگاهی رو به ایشون نخواهند داد و در این صورت واقعاً اون وعده‌ای که دولت داده رو چقدر میشه بهش اعتماد داشت؟
بله، این دادگاه که بگم اون من هیچگاه تشکیل نخواهد شد با همه این شرایطی که آقای کروبی تسهیلم کرده، گفته علنی باشه، ولی شما هیئت منصفش هر کی از خودتون میخوام بذارین، یعنی اسامی همه به هر حال قصی القلب ها و جنایتکارهای ایران رو آورده، آقای جی رو بذارین، آقای رئیسی رو بذارید، آقای نقدی رو بذارید، من به نتیجهش هم اعتراض نمیکنم. این یه نوع مهاجس، آقای کروبی زبان به هر حال سیستم و قدرت رو میدونه، این یه مهاجه است که داره میکنه و برای تبلیغاتی که 6 7 سال اونها یک طرفه از تمامی رسانه ها کردن رو با این به هر حال تمهید خونسا میکنه. و ولی خب قابل پیش بینی است که هیچگاه همچین دادگاهی و همچون فرصتی برای محصورین و این 7 سال به هر حال رنجی که کشیدن و به هر حال ظلم و تقلبی که تحمیل کردن بر رأی مردم این تریبون رو نخواهند داد. ولی این یک شعاری است که میتواند به هر حال عملیاتی بشه برای اینکه به قدرت فشار بیاد، یا آزادی یا محاکمه. ولی به گمان من اگر این فشارها ادامه پیدا بکنه هست مرحله مرحله برداشته خواهد شد. یعنی در مرحله اول خب به خانواده اجازه به هر حال رفت آمد راحت تری میدن، بعد به دوستان و آشنایان، به تدریج هست برداشته میشه، روندی که برای آقای منتظری هم طی شد. ولی این موکول هست به اینکه پرونده هست و پرونده محصول این مرتب زیر نره و فراموش
یعنی
نشه.
یعنی شما امیدوار هستید جناب علی جانی؟ یک جمله، واقعا امیدواری به رفع هست دارید شما؟ یعنی امید واقعی، منظورم امید دادن به جامعه نیست، امید واقعی برای خودتون به عنوان فعال سیاسی، تحلیل واقعیتون
مشروط به این که بله دت ببین هر حصری یه روز باید تموم بشه. آقای خامنه‌ای هم نشون داده وقتی زور در برابرش زیاد باشه، فشار زیاد باشه، به هر حال میپذیره. من امیدوارم، ولی مشروط به این که این فشارها ادامه پیدا کنه.
آقای کدیور، آقای محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی گفتن که دولت وعده داده تمام تلاش خودش رو خواهد کرد تا محاکمه در دادگاه علنی محقق بشه. آقای کروبی به این وعده اعتماد کرد و اعتصابش رو شکست. شما اعتماد دارید به این وعده جناب علی جانی که گفتن چون این اتفاقی نخواهد افتاد؟
دو حالت داره، یا این آقای کروبی متقاضی اجرای عصر 168 قانون اساسی است، یا جمهوری اسلامی میپذیره این عصر رو اجرا بکنه که پیروزی آقای کروبی و فلواقع جنبش سبز. اگر هم انجام نده، این حجت کروبی بسیار قوی است. من خواستم محاکمه بشوم، شما جرأت محاکمه منم ندارید و بدون مجازات دارید منو مجازات، بدون محاکمه دارید منو مجازات میکنید. بنابراین در هر دو صورت این معامله باخت باخت برای آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و معامله برد برد برای آقای کروبی است. من بسیار خوشبینم فشار افکار عمومی آقای خامنه‌ای و هر دیکتاتوری را به عقب نشینی مجبور میکنه. اولین عقب نشینی را امروز کرد، عقب نشینی های بعدی را هم شاهدش خواهیم. ولی آقای... خودش
سپاسگزارم. جناب شریعت‌مداری خیلی کوتاه در چند جمله، شما امیدوار هستید نکات که دوستان گفتن؟
بله، من فکر میکنم که به طور عملگرایانه ای همونطور که آقای علی جانی گفتن، مرحله به مرحله سعی میکنن بی سر و صدا این حس رو رفع بکنن و سعی میکنن که اینها رو وادار کنن که بعد از حس یا خانه نشین بشن یا با اقوام و آشنایان خودشون رفت آمد کنن، بعضی شبیه به اون که آقای خاتمی امروز داره. البته این بسته به اراده این عزیزان هست که آیا این کار رو خواهند کرد، آیا بعد از این که از هست در آمدن این نوع رعایت خواهند کرد یا نه، ولی به هر صورت اونها به دنبال یک راه عملگرایانهی خواهند رفت که هزینه این کار رو کم کن.
سپاس بی پایان، بسیار متشکرم. محسن کدیور در کارولینای شمالی و حسن شریعت‌مداری در هامبورگ و رضا علی جانی از پاریس. سپاس از هر سی آقایان. هفته گذشته وزیر خارجه عراق برای میانجیگری بین ایران و عربستان اعلام آمادگی کرد، هرچند بعدتر مقام‌های عربستان اعلام کردند چنین درخواستی از عراق نداشتند. تنش بین عربستان و ایران در یکی دو سال گذشته شدت گرفته. با این حال در هفته‌های اخیر از لحن خصونت‌آمیز طرفین نسبت به یکدیگر کاسته شد. در گزارش ویژه این هفته نگاهی داشتیم به چشم‌انداز بهبود مناسبات دو کشور. این گزارش را همکارم مریم افشین تهیه کرد.
روابط ایران و عربستان سالهاست پرفراز و نشیب است. سالهاست دو کشور اختلافات زیادی با هم دارند. این روابط نچندان خوب و سرد در دو سال گذشته پرتنشتر هم شده، به طوری که روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد و سال گذشته حجاج ایرانی به حج نرفتند. اما آتش این اختلافات از کجا شعله ورتر شد؟ کوچیکتر بزن، بزرگ نه که بتونی بزنی. دی ماه سال 1394 گروهی به سفارت عربستان در ایران در اعتراض به اعدام شیخ نمر حمله کردند. در اعتراض به این حمله عربستان و چند کشور منطقه رابطه دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. چند ماه قبل از حمله به سفارت عربستان در ایران بیش از 400 زائر ایرانی در اثر ازدحام جمعیت در منا و در جریان بخشی از مناسک حج کشته شدند. مقامات ایران هم گفتند عربستان لیاقت مدیریت حج را ندارد. اختلافات این دو کشور در رابطه با بحران‌های منطقه‌ای هم کم نیست، اما به نظر می‌رسد دو کشور به دنبال کم کردن تنش‌ها هستند. در روزهای گذشته هم این عکس یکی از عکس‌های خبر ساز شد. عادل جوبیر و محمد جواد ظریف وزرای خارجه عربستان و ایران در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول با هم دست دادند. وزیر کشور عراق هفته گذشته گفته بود که عربستان خواستار میانجیگری کشورش با ایران است، صحبتی که عربستان روز چهارشنبه را رد کرد.
ما اول از همه نمیدونیم که عربستان و سعودی از عراق به این وضوح خواسته باشه که میانجیگری بکنه. شاید خواسته باشه که گفتگوهایی رو با ایران ترتیب بدن در مورد بهتر شدن رابطه. اما ایران و عربستان سعودی هیچ وقت رابطه خیلی خوبی نداشتن که کسی بخواد باعث میانجیگری بشه که این روابط سطح گسترده‌ای پیدا بکنه. در دوره شاه رقابت بر سر فروش نفت و تولید نفت بود، اما از دوره انقلاب به بعد تبدیل شده به رهبری جهان اسلام، مربوط به حضور و نفوذ در منطقه و موضوعی که عربستان سعودی روش بسیار حساس هست، صدور شیعه‌گری به تمام کشورهای منطقه هست و ایجاد آشوب در بخش شیعه نشین، برای مثال عربستان سعودی در قطیف. به همین خاطر اینکه بیان بگیم بهبود رابطه، این بهبود خیلی نسبی هست.
سخنان رهبر ایران در دیدار کارگزاران حج پس از مدت‌ها لحنی آرام داشت و در آن خبری از انتقادات تند و تیز نبود.
امنیت حجاج بر عهده اون کشوری است که حرمین شریفین در اختیار اوست، تحت سلطه و قدرت اوست. اون دولت است که بایستی امنیت را حفظ کنه. این مطالبه جدی و همیشگی ماست. امنیت حجاج باید حفظ بشه. همه حجاج، ما حالا تکیمون روی حجاج ایرانی است. دولت‌های دیگر هم راجع به حجاج خودشون مطالبه کنن و مطالبه داشته باشن، زنده برخورد کنن. ما مطالبه داریم جدی، باید ایمنی حجاج ما محفوظ بمانه.
تنها چند ماه قبل از این سخنان آرام، در اول ماه رمضان و در محفل انس با قرآن، آیت الله خامنه ای به عربستان و متحدانش تاخت.
یه عده انسان‌های بی ارزش و نالایق و پست سرنوشت برخی از جوامع اسلامی رو در دست گرفتن، مثل همین دولت‌هایی که مشاهده می‌کنه، سعودی و امثال اینها. احمقا خیال می‌کنن که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها می‌توانن صمیمیت دشمنان اسلام رو جلب کنن. صمیمیتی وجود نداره. همونطور که خودشون هم گفتن مثل گاو شیرده شیرشون رو میدوشن، وقتی که دیگه شیر نداشتن زلشون میکنن.
البته مقامات عربستان هم بارها و بارها در ماه‌های گذشته به ایران و سیاست‌هایش در منطقه تاختند. حالا چه شده که هر دو طرف لحن خصمانه را کمی آرام‌تر کردند؟
برای مثال آقای ترامپ داره صحبت از این میکنه که برجام رو میخواد پاره بکنه و از توافق هسته‌ای بیرون بیاد. در مجلس شنیدیم که آقای روحانی گفتن که ایران هم تهدید کرد که ممکنه که از برجام خارج بشه، چنانچه که آمریکا به تهدیداتش ادامه بده. در این میان جالب هست که بگیم عربستان سعودی و کشورهای عضو در شورای همکاری خلیج فارس در حال حاضر هیچ علاقه‌ای ندارن که ایران از توافق هسته‌ای خارج بشه. نگران هستن که جمهوری اسلامی به سرعت بخواد خودش رو به یک کشور هسته‌ای تبدیل بکنه و این نگرانی باعث میشه که دولت عربستان تصمیم بگیره که یک کمی رابطه رو با ایران بهتر بکنه. نگرانی های هم از طرف ایالات متحده داره عربستان. مطمئن نیستش که آقای ترامپ بتونه در کنار عربستان در 4 سال ریاست جمهوری قرار بگیره. مسئله‌ای که الان راجعش داریم صحبت میکنیم یک مسئله ضمنی و یک نزدیک شدن استراتژیک هست که هر دو به یک نقطه رسیدن که احساس میکنن که به خاطر آمریکا و به خاطر شرایط ناپسامان سیاسی در ایالات متحده نقاط مشترکی وجود داره که سرش میتونن به یک بهبود نسبی برسن، مثل شاید باز شدن سفارت عربستان در تهران و یا اینکه سفارت ایران در عربستان سعودی.
از زمان قطع روابط ایران و عربستان، برخی کشورها از جمله پاکستان و کویت پیشنهادهایی را برای میانجیگری کاهش تنش میان دو کشور ارائه کردند. با رد شدن پادرمیانی عراق از طرف عربستان، اختلافات و شکاف دو کشور به نظر عمیق‌تر از آن می‌رسد که به راحتی حل و فصل شود. جدا از اختلافات بر سر تثبیت قیمت نفت و صادرات آن، عربستان می‌گوید ایران با تقویت گروه‌های شبه نظامی شیعه به جنگ فرقه‌ای در منطقه دامن می‌زند. ایران هم متقابلاً عربستان را به حمایت از گروه‌های وهابی و اسلامگرایان افراطی متهم می‌کند. قطع روابط و تنش بیشتر و جنگ نیابتی ایران و عربستان در یمن و سوریه بحران‌های موجود رو پیچیده تر از قبل می‌کنه و مسائل موجود رو هم به گره کوری تبدیل می‌کنه که باز کردنش در چشم‌انداز نزدیک قابل تصور نیست.
متشکرم از همکارم مریم افشنگ و سپاسگزارم از شما که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. برنامه ما برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است. آدرس ما bbcpersian.com/2 و همینطور این برنامه را میتونید روی کانال یوتیوب ما مجدداً ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه توییتر ما هست @bbcpage2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس هست، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر همینطور وبسایت ما میتونید نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر داشتید درباره امشب، برنامه امشب یا هر برنامه دیگری با ما در میون بذارید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روز شما خوش.